آنان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبل از اینکه شروع کنم می‌خوام احساسم نسبت به شما بگم، این که من تقریبا می‌تونم بگم که چند سال من یه وایس ریکوردر دارم که با شما صحبت می‌کنم و جای شما هم سکوت می‌کنم و از طرف شما خودم رو دعوا می‌کنم و خیلی دوست داشتم که واقعا این موقع از پیش بیفته با تون حرف بزنم، ولی الان که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم به دخل من هیجان زده شدم.
خب آخه من کتک هم میزنم، خودتونه چجوری کتک میزن؟
نه من فقط دعوا کردم از طرف شما، هم به کتک کاری نرسید.
خیلی
الان که برمیگردم به موضوع نگاه میکنم احساس کنم چه هم موضوع پیش با افتاده بود قبلا و البته پیش با افتاده که الان نسبت موقعیت الانم، ولی همه مشکلات فرشت خواهم بچه گیه که من با شما تنهای صحبت همو کردم، ولی از مشکل الانم بهتون بگم. من 36 سالمه و 3 ساله که درگیر یه بیماری خونی هستم که با حتما پیوند مغز استخوان بشم و ظاهرا فرصت خیلی زیادی هم ندارم. من تقریبا 3 سال پیش 6 ماه پیش رفتم آلمان، چون ایران امکان این عمل وجود نداره. 6 ماه پیش رفتم آلمان و اونجا متاسفانه نتونستن کاری انجام بدن چون هزینه بیماری هزینه درمان خیلی بالای یه چیزا حدود 70-80,000 یورو میشد و تنها راهش پناهندگی بود که من نپذیرفتم و اون موقع شعارم این بود که عرض زندگی خیلی برای مهمتر از طولشه و هیچ وقت نمیتونستم به یه دولت دروغ بگم پناهنده بشم، از امکاناتش استفاده کنم و بعد برگردم. یک این بود.
من البته نه صبر کنید. من مجبورم شما رو اینجا متوقف کنم. ببینید عزیز، من فکر نمی کنم مواردی از این قبیل که مسئله مرگ و زندگی هیچ انسانی باشه، هیچ دولتی مهم باشه، هیچ دولت، و بعدم اون قواعد و قوانین رو برای آدم عادی در شرایط عادی وضع کرد، نه برای آدم غیر عادی در شرایط کاملا غیر عادی. ما قرار پشت چراغ قرمز بایستیم، ولی وقتی که آمبولانس هست، وقتی آتش نشانیه، وقتی پلیسه، از چراغ قرمز هم رد میشه. بنابراین چون دیگران میشنون حالا این کار شما کردید، ولی بعدم شما اگر علیه کسی بود میتونستم بفهمم. شما علیه کسی نیست، علیه سازمانیست که در بیشتر موارد علیه همه از جمله علیه مردمان خود کشورش هم هست. اصولا دولت های دروغ بزرگن که ما همان مردمی. به همین جهت که اینجا باهاتون مخالفم، ولی حالا کاریسی کردی چون بقیه میشنون. نه من در این گونه موارد فکر میکنم مسئله مرگ و زندگی انسانه و چون انسان اصله و اساسه، اصله و اساسه، چیزای دیگه میتونن به پاش فدا بشن، ولی او قدرها نیست فدایی هیچ چیزی بشه. ولی حالا به هر حال اون تصمیمیست که اونجا گرفتید. میفرمون.
بله و یکی از موارد دیگه هم خب هایمایی بود که با هم میرفتم و شرایطی که خب من الان توی شرایط تقویت سیستم دفاعی پایینی دارم تحمل اون هایما و نمیدونم این روشی دارم نداشتم. و یکی دیگه از مهمترین چیزایی بود که من کارم توی ایران خیلی دوست دارم و یکی از دلایلی که شاید برگشتم، یکی از اون دلایل حتی کارم هم بود، یعنی مجموعه اینا همه باعث شد که این کار نکنم و یه مقدارم جدی نمیگرفتم چون بیماری من در حال حاضر درد نداره و خودم حس نمی کنم خیلی بیمارم. بعد از اینکه برگشتم خب مشکلاتم خیلی زیاد شد، آزمایشم خیلی بد شد، خیلی بحرانی تر شد و من ویزای امریکا رو داشتم و فکر می کردم که امریکا هم که میام مثل آلمان هیچ، چون آلمان خود پزشکا به من گفتم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنم از اینکه تو شهروند باشی، و فکر میکنم امریکا آمدنم فقط یه مسافرته و هیچ اتفاقی نمیافته و با هیچ آمادگی پا شده آمدم امریکا به صرف این که خب میام یه مسافرته و برمیگردم. ولی اینجا که رفتم دکتر به هم گفتن که میتونم برم تقاضای بیمه کنم، ممکنه حتی بیمه اوکی بشه که من این کار انجام بدم، و یا اینکه حتی تقاضای پناهندگی، خب یا حتی موارد دیگه دانشجویی یا هر چیزی شرایطش خیلی بهتره. و دکتری که اینجا بود به هم گفت هر آن ممکنه خون لخته بشه توی بدنت و خیلی خطرناکه، و با حتی یه خانمی که این بیماری خودمو داشت صحبت کردم که 4 سال پیوند شده و عواقبی که ممکنه در انتظارم بشه، خب یه مقدار این قضیه رو برام جدی تر کرده. ولی الان مشکلم اینه که آمادگی موندن رو ندارم. این قصه من از خونه پا شدم اومدم مسافرت بدون کوچکترین آمادگی و پیش زمینه ذهنی، این یه حس بدیه برام. یکی دیگه این که کارم همه چی توی ایران، شوهرم و همه چی توی ایران، همتا رو هوای، هیچ برنامه ریزی براش نداشتم. و اینکه من اگر این پیوند رو بکنم با حداقل یکی 2 سال 3 سال اینجا باشم، 3 سال یه بار چکاپ کنم که بر نگرده و مشکلی پیش نیاد. و از زندگی اینجا میترسم، چون اصلا هیچ وقت برنامه ریزی روی خارج از ایران زندگی کردن نداشتم. و باز بحث کارمه که من زنگ زدم دفتر شما، یکی از همکارا رو معرفی کردم، باشون صحبت کردم، خیلی هم راهنماییم کردم. به من گفتن که این آسیبیه که تو بچگی دیدی که هیچ وقت به چشم نیومدی، و الان چون تو کارت موفقی، تنها چیزی که حالتو خوب میکنه اینه که اونجا میشناسن و چون کار حالت خوبه. یعنی حالا شبیه اگر هر کسی بشنه فکر کنه بین مرگ و زندگی طرف چه چیزایی براش مهمه و جونش مهم نیست، یه جور احساس میکنم که با موندن، با اینکه میگم میترسم ممکنه جونمو نجات بدم، از روز روحی خیلی آسیب میبینم و ترس بعدشو دارم با توجه به تنهایی که دارم. و واقعا الان برای تصمیم گیری اصلا موندم، نمیدونم چیکار کنم و کوچکترین حمایتی هم از طرف خانواده ندارم.
ببین عزیز، دو تا نکته. مورد اول اینی که خودتون به درستی اشاره کردید، اصلا ماجرای شما هیچ قاعده‌ای رو برای کار و شوهر و بقیه باقی نمیذاره. شما هنوز نخواستید بپذیرید شرایطتون غیر عادیه، قوانین حاکم بر روابط عادی اصلا اینجا کارساز نیستن، نه تنها نیستن بلکه از باد غلط و بده بده بده. پس بنابراین من تکلیفم با شما بسیار روشنه، شما زنده میمونید، حالا بعد آخر کارش ما راهی بیمارستان روانیتون میکنیم، ولی شما نمیتونید زندگیتون رو به دلیل اینکه شاید مشکلات روانی پیدا کنید یا بعداً گرفتاری‌های برای خودتون دیگران به وجود بیارید اون رو کنار بذارید. نه، تکلیف شما روشنه، اولویت شما، ترجیح اول شما، نه تنها ترجیح اول شما، تنها و تنها ترجیح شما این است که اینجا به دنبال معالجه خودتون برید و خودتون رو از نظر فیزیکی سالم کنید. معنای دیگه نیست که زنده بمونید. بعد درباره این که حالا چگونه باید زندگی کنید، تو شغل چیه و کار چیه و همسر چیه و دوستان کنو، امریکا کجاست و ایران کجا هست، بعدن صحبت کنید. الان وقتی این حرفا نیست اصلا. به نظر من ما تو زندگیمون وقتی همه چیز رو میبازیم که اولویت رو از دست بدیم. First thing first، اساس سلامتی، اساس موفقیت، اساس خوشبختی، اول آنچه که اوله اوله و تکلیف روشن. و به همین جهت است که شما فقط به دنبال چگونگی و حل این مسئله باشید. از حرفای شما دو چیز رو متوجه شدم. اول اینکه شما یه مقدار احتیاج به حمایت روانی دارید که من اون رو از طریق دفتر، چون به نظر میرسه در اینجا هم هستید، یعنی در لس آنجلسید، ترتیبش رو خواهم داد که بدونی که برای شما هیچ هزینه ای داشته باشه، بتونید با یکی از روان درمانگران ما اینجا یا دوستانی که به هر حال من میشناسم و میتونم کمکتون کنم در ارتباط بذارم. دوم، بر اساس حرفاتون اگر برداشت و استنباط من درسته فقط تاییدش بکنید، احتمالاً احتیاج به یه مقدار حمایت دوستانه و یا حمایت مالی دارید، و بنابراین اگر اون مسائلم مطرح هست فقط به من بگید. علت که میخوام رو خط رادیو بگید این است که اگر دوستانی، اگر اشتباه نکنم که شما در شهر لس آنجلس هستید، اگر چنین هست سپاسگزار دوستانی میشم که بعدم به دفتر رادیو تلفن کنن و آمادگی خودشون رو چه برای کمک اینکه به عنوان یه خانم کنار شما باشن و این ایام رو کمی برای شما ساده تر کنن، یا در زمینه بردن و آوردنتون یا هر چیزی از این قبیل به دکتر و بیمارستان همراه شما باشن، و یا شما رو با سازمانی مثل سازمان پاکی آشنا کنن، دوستان خوب عزیزی که در جهت مبارزه با سرطان قدم‌های فوق‌العاده مفید و موثری رو در نهایت صمیمیت و خوبی برداشتن ارتباط بذارن و ضمن اگر مشکلات مالی هست و برای برخی از دوستان امکاناتی از این بابت فراهم است که میتونن کمک کنن، با این شرط که مستقیما اگر هدیه ای دارن اون رو به نام خودتون و یا اگر نقد هست به خود خودتون و نه هیچ واسطه دیگه، نه من نه رادیو نه هیچ کس دیگه مستقیما برسونن، ما فقط واسطه اون انتقال باشیم. بنابراین اگر یک به دو سه سوال من جواب بدید، سال اول شما در منطقه لس آنجلس هستی درسته؟
من الان در حال حاضر سانیول هستم و تا یک هفته دیگه میام سان دیگو چون من اینجا مسافرم، ولی ظاهرا عملی که باید انجام بشه توی سیاتل هست و من متاسفانه میگم یکی از مشکلاتم اینه که من با آمادگی که اینجا واقعا امکانی برام باشه نیومدم و فکرم یه سفره و اونجا مثلا پول من مادرم هم اینجا هست که متاسفانه بچه خواهرم کوچیکه مجبور پیش اون باشه و یکی از شروط سیاتل اینه که خب سیاتل من کسی رو ندارم، یکی از شروطش اینه که یه همراه باید داشته باشه، خب اون همراه هم قطعا باید زبان بلد باشه که اون همراه رو ندارم که بخواد اصلا از روز پیوان یکی از شروطشون میگم بودن یه همراهه که
خب نه ندارم. ببینید عزیز نه ببینید همراه شما قرار نیست از اینجا با شما همراه باشه یا از سنیویل یا هر جای دیگه، همراه شما میتونه در سیاتل باشه. تعدادی از دوستان ایرانی هستن که در سیاتل هن، اونقدر زیاد در مقام مقایسه با لس آنجلس نیست، بنابراین مقصد از اون عزیزان که در سیاتل یا شهرهای اطراف هستن و فکر میکنن میتونن کمک کنن هم خواهش میکنم به دفتر رادیو یعنی همون تلفن 310-441-5111 تلفن کنن، نامشون رو با شما تلفنشون رو بگذارن، اگر فقط میخوان وقتی شما اونجا هستید با شما همراه و همراهتون باشن و اگر یاری هایی میخواید بهتون برسونن. دومین پرسش من این است که حالا که این دوتا موضوع با هم حل شد، مسائل مالی شما الان هزینه های خوشبختانه هزینه های اصلی رو دولت امریکا با همه این بدیهاش در خیلی زمین ها در این زمینه خوبه، وقتی کسی اینجا هست به هر حال ازش میتونن مراقبت کنن انجام میدن، بنابراین شما برمیگرده به هزینه های عادی خودتون، های در اون زمینه هم کمکی احتیاج هست یا نیست؟
من متاسفانه چون با این پیشبینی نیومدم پولی با خودم نیوردم، نه اینکه نداشته باشم که بتونم، ولی همین الان برای پول وکیل یا مثلا بالفعل کامو خونه گرفتن سیاتل مقدمات اولیه که نمیدونم، یعنی هنوز سمتش نرفتم که دقیقاً بدونم چقدر چرا نیاز مشکل مالی یک از مشکلات اصلیه که دارم، ولی نه اینکه بخواد یعنی میتونم پرداخت بکنم مثلا که مثلا مادرم بتونم وکالت بدم برگرده اینا و بتونه مثلا بالفعل پرداخت بکنه، ولی هست اصلا شروعش برای اینه که حساس میکنم که خب من الان دو ماه اومدم تقریبا 3-4 هزار تا خرج کردم، 1000 تا 2000 تا پول ویزیت دکتر دادم و اصلا بیشتر از یه مبلغی هم نمیتونستم با خودم بیارم، فکر میکنم که حداقل نمیدونم، ولی ذهنیت خودم اینه که برای شروعش هزینه درمان قطعا اگر بیمه درست بشه رایگانه و من بابت اون هزینه پرداخت نخواهم کرد که حدود 600 هزار دلاره، ولی برای استارت اولیه اینی که مثلا کسی باشه که مثلا بتونم بگیرم حتی به عنوان قرض باشه نمیدونم.
متوجهم. حالا به همین جهت هست که من اگر پزشکان عزیزی هستن که در کار سرطان هستن یا سازمان پاکی که حالا من باشون تماس خواهم گرفت، اونا میتونن کمکی کنن که شما هزینه های بیشتری از نظر دیدن پزشک و این کارهای پزشکیتون تا زمانی که کار بیمتون درست بشه نداشته باشید. سپاسگزار میشم اگر عزیزانی هستن که به هر حال همچنان به دلیل گذران زندگی حمایت میکنن، چون در حقیقت ما با این اصلا مفهوم انسان بودن خودمون رو حس و احساس میکنیم و خوشبختانه فرصتی برای ابرازش پیدا میکنیم. بنابراین من شما لطف کنید برای که الان خطهای ما به گونه ای هست به دفتر من یه زنگی بزنید، یعنی به همون 310-441-5111 رادیو شما تلفن خودتون رو فقط بگذارید. یک دومی که اگر دوستانی میتونن در این زمینه کمک کنن سپاسگزار میشم که با دفتر رادیو تماس بگیرن، نامشون و شماره تلفنشون رو و چگونگی نوع محبتی که میتونن در زمینه داشته باشند و اون رو ابراز کنن رو ما بتونیم داشته باشیم. به هر حال ولی شما موضوع همه چیز رو لطفاً و حتماً کنار بگذارید، مسئله اصلی و اساسی سلامتی شماست، اون رو مواظبش باشید، بقیه کارها چه بشود و چه نشود به نظر من موضوع الان و امروزه شما نیست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
نه سوالی تو فقط تنها چیزی که نمیدونم وقتی چون بیان وقتی که آدم یه جایی رو مخید آشنا نمیشه بیشتر ترس از ندونستن و عدم آشنایی به محیطه، ولی یعنی ترس هم که کامل الان باید چخی باشه، ولی تنها زمانی که تصمیم بگیرم برگردم میشن لجی بگوشم با اصرافی آدم ترخم طلب نیستم. حتی بیشتر موفقیت هم توی 3 سال بوده که این مشکل رو داشتم، چون فکر میکردم
نه فکرم زمانم که به من
تمام
کار ناتم با انجام بدم. نه ببین عزیزم، ببین باز اینجا من با شما مخالفم. صبر کنید ببینید عزیز، من همیشه اینو به شما نمیگم، اینو توی حتی سیدیایی که هست آوردم، گفتم آدم سالم کسیست که احتیاجات خودش رو برآورده میکن، آدم سالمتر کسیست که وقتی احتیاجات خودش رو برآورد کرد به احتیاجات دیگران میرسه، ولی سالمترین آدم کسیست که اجازه میده دیگران احتیاجات او رو هم برآورده کنه. سالم ترین اونه که جب اصلا ماجرای ترحم نیست، ماجرای این که من احتیاج به کمک دارم و خوشحال میشم که کسی کمکم کنه و امید من این است که او هم خوشحال باشه از اینکه فرصتی برای کمک کردن به دیگری پیدا کرد. نه اصلا خودم وارد
نه وقتی از طرف خانوادم این حمایتو ندارم
اصلا چه اهمیتی داره
کمک دوستانه
نه ببینید
نه ببینید
عزیز مسئله باز مخلوط نکنید. اون نگاهی که شما دارید که نگاه وابستگی است که خانواده خوب است و دوست قریبه، بعد از تو دشمن دورانش به سر آمده، اونا رو بذارید کنار عزیز. شما اگر بخواید با اون نگاه به جهان توجه کنید به واقعیت ها نمیرسید. نه اینا تکلیفش روشنه، حتی میبینید من برای حرفای شما پاسخ از قبل آماده ای دارم، چون به یک اعتبار با این افکار غلط چرخ جنگیدم و همچنان نه اصلا چنین چیزی نیست عزیز. خانواده من میتونن دوست من باشن یا دشمن من، و غریبه میتونه دوست من باشه یا دشمن من، ولی خوشبختانه بیشتر غریبه ها دوستن تا دشمن. خودتون اذیت این موضوع های این مسائل نکنید، اینا مهم نیست. به دفتر من تلفن کنید، مهران فاصله پیام ها اون رو هم بهشون خواهم گفت. دوستان دیگه اگر خواستن تلفن کنن 310-441-5111 به دفتر رادیو همراه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم و مطمئنم سالم و خوب خواهید شد، برای که خوشبخت داری ما را
بریم. فقط
مسئله سلامتی شما
حتی اگه بعدش بدترین شرایط
رو داشته باشه بعدا شما رو میدیم به جوخه اعدام، نگران اون نباشه. شما فعلا از این میگم به این صورت که بدونید نگاه و نظر من چی. تو زندگی وقتی چیزی اوله همیشه و حتما باید اول بمون و همین. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
ببخشید که من میدونم اصلا ضعف میشه، دوست داشتم جوری باشه که بقیه بتونن استفاده کنن، مجبورم صدای ار برو
گوش کنم. نه اشکالی نداره عزیزم، مواظب خودت باش، خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم،
مرسی از وقتتون. خدا نگهدار.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون، آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده، مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچکنی روش؟ وا.
باشه فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله، برو از توی یخچال بردار برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده فالوده لاله تنها چاره کاره، پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله هم تا نداره
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
با من صحبت میکنید؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم با اتون صحبت.
منم همینطور. یک کمی صدای اضافه ما داریم کارش. شما از کجا تلفن میکنی؟
از تهران.
ها اوکی، پس دست اوکی. بفرمایی.
من 27 سالمه، فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر دارم که 6 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره. من تو کل دوران تحصیل شاگرد خیلی خوبی بودم. حالا میخوام یه بک‌گراندی از تحصیل خودم به شما بدم، چون میخوام در نهایت راجع به کارو همین تحصیل با شما مشورت کنم. البته احتمالا در بین شما یه سری خصوصیات مشکلات من هم تشخیص خواهید داد. کلن من در طول تحصیل شاید خوبی بودم، ولی بعدا متوجه شدم که من خیلی به این وابستم که همیشه توجه و تایید معلم‌ها رو داشته باشم. در غیر این صورت مثلا یه درس معلمش، من به اصطلاح مثلا میگیم سوگولیش نبودم، من تو اون درس اون سال افت میکردم. گذشت من کنکور رتبه خیلی خوبی آوردم، رشته معماری رو انتخاب کردم تو حالا بهترین دانشگاه از نظر خودم که انتخاب کرده بودم. و من توی این رشته اولا چون حالا توی ایران اینجوریه که ما از رشته ریاضی میریم به معماری، خب خیلی خب وارد هنر میشه و من اصلا اینکه هیچ بیس تقریبا هیچ بیس ساینتیفیکی نداشت. این رشته یه ذره برای من عجیب و متفاوت بود، و از طرف این که خب تو محیط دانشگاه دیگه خیلی اونجوری نبود که مثلا استادا مثلا همیشه به من توجه کنن. من کلن با رشتم یه ذره درگیر بودم، این که مثلا شک داشتم که آیا این رشته برام مناسب، به محض اینکه کسی من تایید میکرد من خوب میشدم، به نظرم همه چیز زیبا بود، این بهترین رشته بود، ولی در غیر صورت نه.
خب الان صبر کنیم ببینم این اظهار نظری که کردید از نظر ساینتیفیک نبودن معماری که از یه طرف مایه فیزیکی و ریاضی داره، حتی بسیار اون زمانی که من خودم دیپلمم ریاضی ترسیم رقومی می‌خوندم ماجرای سه بعدیه، اصولا یه ماجرای دیگری در دو بعده در حقیقت هندسی رو به وجود می آورد، و بعدم به هر حال آنچه که ظاهر و زیبایی و مایه هنری هست رو متوجه هستم، ولی اساس و پایه و شالوده که کاملا ساینتیفیک و علمیه یه کاری مثل معماری عزیز.
تا حد خیلی زیادی میشه گفت علمیه، چون به هر حال ما با سازه مساله طرفیم، ولی نهایتا ما مثلا درس اصلیمون که چیز به نام طراحی معماری و آتلیه های معماریه، وارد اونا که میشین بیشتر دیگه مسئله هنریش مطرحه. یعنی اصل اینه که شما چی طراحی میکنید، مثلا خلاقیت خیلی اون چیزای ساینتیفیکش به نظر من خیلی مختصرتر حداقل تو دانشگاه ارائه میشه، و اونقدر مثلا مثل دو دو تا چهار تا نیستش. مثلا شما مثلا ببینید که مثلا یه سری مساله شیوه‌های ساخته یاد میگیرید، مسائلات ریاضی یا مثلا که بشه چیزی رو ثابت کرد، به اون صورت مطرح نیست، مهم نیست اصلا یه همچین چیزی. حتی نمیشه ثابت کرد تو معماری. مثلا مشکل من این بود که نمیشد، هنوزم نمیتونم قضاوت کنم که واقعا مثلا کدوم اثر معماری خوبه و کدوم یکی بده، میدونید؟ اصلا تو همه بین همه معمارا همچین اختلافی هست.
آخه عزیز نه میفهمم، حالا که شما وارد این بحث شدید اختلاف نظر رو متوجه هستم، ولی یه توافقایی هم در یه کلیاتی از اولم به هر حال یه معماری خوب قرار هست که فاندیشن و همون سازه‌ای که شما میگید درست باشه. دو، به هر حال قواعد و قوانین استتیک یا زیبایی یا زیباشناسی هم هر کس به سلیقه خودش و عقیده خودش نیست. حالا ممکنه زمینه‌های جنسی داشته باشه، زن و مرد، فرهنگی داشته باشه، سن و سال داشته باشه که اونا رو کمی ازش واقفم، ولی اینکه یه مرتبه ما هنر رو در مفهوم درستش به عنوان پایگاهش که علم ندونیم هم نگاهی درست نیست. حالا علت این که این بحث رو با شما میکنم یه مقدار جنبه خودرأی و کل شقیتون رو دارم میبینم که رفتید دانشگاه، میدونید بعدم با فاصله 6 سال و نیم یا 5 سال و نیم کدومش بود با خواهر، ولی خب دیگه بنابراین شما یه ذره
حالت هم دقیقا درست میفهمم، هم خودرأی هم بیسای خود
چیفتگی شد. نه اونو متوجه شدم، به همجر است که یه ذره چالش من اونقدر در تعریفتون نبود، در واکنشتون بود نسبت به موضوع، و دیدم که ماشالله سرزبونتون خوبه. حالا بگو ببینم چه خبر است خانم. خانم خلاصا
اینکه من کلن همش دو به شک بودم که این رشته حالا من آیا درست اومدم یا نه، ولی علی رغم این شکم خب چون همیشه اصلا به صورت یه نمیدونم یه ترس نمیتونم بگم، ولی انگار من همیشه مجبورم این درس رو بخونم، خب همیشه جزو مثلا رو شاید 5 نفر اول تو ورودی مثلا 3 نفر اولی همچین چیزی بودم. بعد از اون من یه برهه‌ای از آن بعد از یک ترم و نیم به دلیل اینکه ما خانوادگی گرین کارتمون درست شد، یه بدون هیچ برنامه قبلی، یعنی چون از طریق برادر پدرم بود، مثلا ما 16 سال تو نوبت بودیم دیگه، اصلا زندگی رو بر پایه ایران ساخته بودیم، ولی همینجوری گفتم خب حالا گرین کارت برای چیز خوبیه، ما اومدیم آمریکا. من همینجوری با کسایی که حالا اون موقع قبول داشتم مشورت کردم، همون سفر من گفتم خب پس من میمونم آمریکا، اینجا ادامه میدم، که یه سال و نیم موندم اونجا و خیلی درگیر این بودم که چه رشته انتخاب کنم. خیلی دوران سخت بود برای من، مثلا 21 دو ساله بودم، اصلا نه دانش کافی داشتم نه هنوز تو ایرانم اصلا جامعه رو اونطوری تجربه نکرده بودم. من یه دفعه وارد حال جامعه آمریکا شده بودم و یه همچین تصمیم مهمی که خیلی خوب همه منو اونجا همونطور که میدونین از انتخاب معماری باز میداشتن، اینجا بازار کارش خوب نیست، درآمدش خوب نیست و من رفتم به سمت این که خب مثلا حالا بنا تصمیم کردم برو پرستاری، ولی من اصلا نمیتونستم اون موقع، اجازه نمیداد مثلا غرور این که من شاگرد خوبی هم مثلا تو ایران مثلا اینطوری بودم حالا بیام اینجا پرستاری، نه اصلا نمیتونستم همچین چیزایی قبول کنم اون موقع و تصمیم گرفتم برم مهندسی، یه مهندسی که چون که هزینه‌ش اون موقع من out of state بودم و دانشگاه خوب برام زیاد بود، از یه کالجی شروع کردم که بعد ترانسفر کنم. توی این بین خیلی به من فشار می اومد، اصلا از نظر عاطفی، هی از ایران به من مثلا مادرم که تلفن میگه، همه اطرافیانم هم شک داشتم من دارم کار درست میکنم، مثلا این همه مخارج مثلا خرج کالجم و اینا رو خودمون برم میدادیم. من با این که پذیرش از دانشگاه جورجیا تک گرفتم نهایتاً، تصمیم گرفتم برگردم ایران و همین معماری رو ادامه بدم. که برگشتم و باز میگم نهایتاً مثلا شاید نفر سوم چهارم بودم با رتبه اینجوری، فارغ التحصیل شدم. کلا من تو زندگی بعد مشکل دارم با تصمیمای اینجوری مهم، شایدم چون شاید اگه وارد یه رشته میشدم که همه چی خیلی موفق و درآمد خوبی داشت، بازار کار خوبی داشت، به این شک نمیافتادم. ولی بعدش اینجوری بودم که بلافاصله اصلا من فارغ التحصیل شدم یه پیشنهاد کار داشتم به همون کسی قبلا کارآموزی رفتم و رفتم سر کار. به اصرار واقعا به اصرار پدر مادرم کنکور کارشناس ارشد دادم و با اینکه سر کار می‌رفتم هیچ مطالعه‌ای نداشتم، یه رتبه قابل قبولی گرفتم و این یه آزمون عملی داره بعدش که اون آزمون رو من دو ماه برش تلاش کردم، خیلی خوب شد و در کمال اصلا تعجب خودم انتظار نداشتم، ولی باز یه جور بهترین دانشگاه ایران من مثلا رشته بهترین رشته که مثلا میگم معماری، یعنی گرایش معماری معماریه، من قبول شدم. و من اصلا قبلش برنامه داشتم که اپلای کنم بیام آمریکا با حالا کسی که اون موقع با هم دوست بودیم، پسری که اون موقع باش آشنا شده بودم، اونم مثلا با سبک سنگین کردیم تصمیم بودیم با هم اپلای کنیم و من تو این پروسه اپلای بودم، فکر نمی‌کردم همچین دانشگاهی قبول بشم و اینجوری بودم که خب ما این کارو می‌کنیم و من حالا هر جا قبول شدم مثلا رهاش می‌کنم. بعد اون موقع این اپلای هم به سختی، من همون ترم اول دانشگاه هم شروع کردم این اپلای هم کردم و وقتی که دیگه جوابش توی تابستون اومد، یعنی من دو ترم خونده بودم، از هم من 5 تا دانشگاه اپلای کردم 4 تاش پذیرش گرفتم و بعد اینجا شک کردم که خب حالا من چه کار بکنم، مثلا از طرف نمیتونستم تصمیم بگیرم که خب ول کنم بیام آمریکا معماری بخونم یا مثلا، چون ما همیشه حالا با این فردی که بعدا هم باشه صحبت کردم همسرمه، این رویا رو داشتیم که ما هر جا بریم در آینده برمیگردیم ایران، یعنی هنوز هم داریم این رویا رو و دوست داشتم که گفتم مثلا چه خوب باشه که من ارشد ایران رو پس داشته باشم، حالا از نظر مثلا نظام مهندسی ایران، رتبه کار این چیزا. و اینطوری شد که من ادمیشن پارسالم رو دیفر کردم و اینجا ارشدم الان همین الان دارم رو پایان نامم کار میکنم تموم میشه و اون مهلت پاسخ دادن به ادمیشن آمریکا هم دقیقا 1 می و من الان که دیگه میخوام این ارشد ایرانم رو تموم کنم و بیام آمریکا، خیلی دو به شکم، یعنی تقریبا تصمیم دارم که اصلا دیگه نرم دوباره یه ارشد معماری دیگه بخونم تو آمریکا و اصلا برم دنبال یه رشته دیگه، در حالی که نمیدونم چه رشته خوبه. از طرفی هم همیشه خیلی تو زندگی عجله دارم، دوست دارم پولدار بشم. میخواستم بدونم از نظر شما این کار درسته که من این ادمیشنی رو که پارسال گرفتم دیفرش کردم، مستر معماریه، رها کنم و بیام آمریکا با فکر این که مثلا خودم حالا بررسی کنم، تحقیق کنم که چه کاری درسته، چه رشته بخونم؟
نه صبر کنی، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم می‌دونیم، روی خط باشید، شنگ رجمن با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در 2 ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در 1 ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو و اویسس ریلتی ال ال سی بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم
بذارید من ازتون یه سوال بکنم. شما گفتید که کی فارغ التحصیل میشید و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشدتون رو میگیرید؟
من امیدوار هستم که تا آخر ماه
شمسی
دفاع کنم.
اوکی. سوال دوم، همسرتون چند سالشونه، چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم همسن خودمه، در واقع یه ماه از من کوچیکتره. اون آیتی خونده بود تو ایران، ارشد داشت و بعد وقتی که میخواستیم با هم اپلای بکنیم واسه دکترا کامپیوتر ساینس اپلای کرد و چون نتونست مثل من دیفر بکنه، یعنی استادش اصرار داشت که حتما باید بیای همین ترم اگه میخوای، اون همین سپتامبر امسال یعنی سال 2014 اومد آمریکا و الان اونجا منتظر منه.
پس اصلا شما چه سوالی دارید؟ ایشون شروع به درس خوندنشو کرده؟
بله.
خب شما
سوال من که 100% میام آمریکا. سوال من اینه که آیا برم اون معماری که قبول شدم یا اینکه نه اونو نادیده بگیرم و بیام تحقیق کنم و یه رشته جدید پیدا کنم برای خودم؟
نه آخه ببینید عزیز، شما کی میخواید از خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن دست بردارید؟ و ببینید شما اون ویژگی روانیتونه، شما هر جا برید ناراضی خواهید بود. به علاوه شما لیسانس و فوق لیسانس به یک اعتبار آرشیتکتی رو یا به هر حال تو اون زمینه رو دارید، معماری رو دارید، بعدم میخواید برگردید ایران، اون سابقه هم به این دلیل به وجود آوردید. به نظر من اگر اینجا امکانات مالی به شما اجازه بده همون رو بخونید. علتش هم این هست که به هر حال از یه جهت دیگری که حتما در امریکا به مقدار زیادی متفاوت با آنچه که در ایران بوده، شما مثل یادم میونید که تخصص و تبحر بیشتری تو کارتون پیدا میکنید و بعدم وقتی درس هر دوتون تمام شد برمیگردید ایران و هر کدامتون به کار خود میکنش.
ببخشید من صحبت میکنم، اما دیگه فکر نیستیم که درسمون که تمام شد برگردیم ایران، یعنی احتمالا هم نمیدن دور باشه. ما چون ما خیلی از نظر مالی یه جورایی صفر هستیم، فکر میکنم برامون شاید آسان تر تو این فکریم که اونجا زندگیمونو بسازیم، مثلا بچه دار بشیم و بعد اگه شرایط ایران بود، یعنی یه جورایی خیلی رویایی هست، اما معلوم نیست اتفاق بیفته.
خب شما
حداقلش
نگه
من
انقدر
اونجا
باید میزنم
که سیتیزن بشم.
نه متوجه هستم، حالا اونم با این فرضه که برای بقیه زندگیتون ماجرای سیتیزن بودنتون مهمه، یعنی یه نگاه سیاسی خاصی به دنیا دارید که خیلی من باش موافق نیستم. حالا بذارید برگردیم بریم سراغ بحثی. شما بخواید بیاد اینجا بخواید چی بخونید مثلا؟
یه بار اشاره کردم به این که من حالا عجله دارم، فکر میکنم که الان بعد من یه پولی بیاد، مثلا پول دار بشم که شوخی میگم، یعنی یه درآمدی داشته باشم. مثلا شاید چون عجله دارم تو فکر این رشته های مثلا دو ساله در این حد گرد شده، مثلا تکنسیان من بهش میگم، مثلا فیزیوتراپی مثلا بشم، فکر میکنم حتی از نظر درآمد با این که من الان دارم معمار بشم تو آمریکا برابری بکنه همچین چیزی، بعد آسون در بده مثلا چوخ پیدا کردم براش. ولی از طرفی هم میدونم که میتونم پتانسیل این که برم حالا یه رشته، یه ذره تو فکرش برم حالا رشته های متفاوت تر، ولی واقعیت اینه که اصلا معلوم نیست فکر من که حالا آیا برم مثلا مدیریتی چیزی بخونم من واقعا برش مناسب باشم یا نه. میدونم که از نظر خوندن میتونم برم 4 سال بخونم و وارد یه رشته دیگه اصلا مثل مدیریت.
آخه ببینید عزیز، نه خیلی نگاهتون واقع بینانه نیست. شما یه دوره لیسانس و فوق لیسانس یه رشته ای رو دارید که در یه جایی که احتمالاً امکان بیشتر زندگی کردنش که ایرانه خیلی خوب، بنابراین اینجا هم دنبال رشته خودتون. این که بیاد دوره 2 ساله ببینید و یه مسیر رو با دانستن یه مهارتی پیدا کنید برای درآمد کمی که اگر بخواید این وضعیت رو بعداً ادامه بدید در همین حد درآمد کم تا آخر عمرتون مونه، اصلا با هم همخوانی نداره عزیز. شما به من میگفتید که بخواید بعدم یه رشته‌ای مثل مدیریت خوندنش، مدیریت اولا مثل معلمیه، خیلی آدم ها اینو همینجوری در خودشون دارن بدونی که دوره ای رو گذرون باشن. دوم مدیریتی که شما میخونید که در امریکا میخونید بیشتر به درد امریکا میخوره تا ایران. سوم در اینجا یه آدمی که 25-6 سال عمرش رو تو ایران بوده هیچ وقت اون تسلط زبان و فرهنگ رو پیدا نمی کنه که دیگران برای اداره کارشون به اون راحتی سراغ او بیان. و بنابراین ماجرای تفاوت فرهنگی و زبان یه مسئله است که در این گونه موارد نقش خودش رو ایفا میکنه. تو مهندسی این که شما ایرانی یا امریکایی هستید فرق چندانی نداره، ولی تو مدیریت این که ایرانی یا امریکایی هستید معنای متفاوتی داره. و بعدم مدیریت شما باز ناچار در حریم آنچه که مربوط به مجموعه ساختمانی میشه مرتبط و منتقل میشه، و اون به نظر من در حقیقت دست شما رو برای انجام مفهوم کلیه مثلا MBA و مدیریت باز نمیذاره. یعنی که من فکر میکنم شما، چون از نظر من بر اساس حرفایی که ازتون شنیدم و تقریبا تردیدی ندارم هر جا برید یا میرفتید هم ناراضی میبودید، بنابراین رضایت شما موضوع ذهن من یا نظر من نخواهد بود. من حرفم این است که شما اون مهندسی یا همون آرشیتکتی رو در امریکا هم ادامه بدید و خاطر خودتون از جهت داشتن کاملا یه پایه ایرانی امریکایی مستحکم کنید و بعد برای هر دو تا کشور چه ایران و چه امریکا اون موقع میتونید کاری پیدا کنید. این که در امریکا برای کار آرشیتکت یا برای معماری به دلیل شرایط خاص تولیدی که از نظر ساختمان در اینجاست اونقدر نه این که اصلا جایگاهی نیست و یا در مقام مقایسه با رشته‌های مهندسی دیگر که در ایران شاید این رشته جز 5 تای اول باشه، اینجا ممکنه جز 10 تای آخر باشه، اونو متوجه هستم. ولی بازم به عنوان یک زن که به هر حال با توجه به حرفی که زدید مادرید که فرزندی یا فرزندانی داشته باشید و مادر بشید، اون موقع نقش شما ناچار کمی به حاشیه و سایه میره و همسرتون که دکتراشون رو گرفتن حداقل میتونن بار بیشتری رو بر دوش بکشن و ضرورتی برای اینکه شما هم پا به پای ایشون تا زمانی که حداقل بچه‌ها به یه سنی برسن رو ندارید. اینکه من فکر میکنم راه حل عاقلانه و واقع بینانه با توجه به آنچه که هستید و آنچه که تا به حال انتخاب کردید معماریه و نرفتن سراغ رشته دیگه.
البته آقای دکتر فکر نکنم انقدر همه ناراضی باشم تو زندگی، ولی خب
شما همینجا هم نارضایتیتون رو از حرف من ابراز کردید.
نمیدونم، دوست ندارم حتی اینجور رو خودم فکر کنم شاید.
خب بازم همونه، ببینید عزیز نصب کنید آدم نار بذارید فان حرف مهم میزدید خیلی. وقتی که آدم نمیخواد در مورد خودش اینجوری فکر بکنه، معناش این هست که یه دنیایی رو میخواد بسازه که با واقعیت نمیخونه و این همون چیزیست که نارضایتی رو موجب میشه، برای که دنیا رو در ذهن من آنگونه که من میسازم در بیرون پیدا نمیکنن و به همین جهت است که غالب اوقات خشمگین و طلبکار و ناراضی میشن. وقتی که من یه تصور و توهمی دارم، حتی شما اون اقدام اولتون در جهت آمدن وسط درستون در ایران، اومدن اینجا و یه سال نیموندن و برگشتن و بعد اونجا ادامه دادن، هم نشون دهنده یه مقدار این موج زدنتونه و به همین جهته که باید مواظبش باشید عزیز. این نارضایتی شما در حریم خودتونم به همون صورت هست و به همین جهت است که ناچار باید یه تصور و توهمی از خودتون داشته باشید که این در حقیقت نوک شمشیری که متوجه دیگران میکنید تا اونجایی که ممکنه متوجه خودتون نباشه. ولی اشکال کار در مواردی مانند شما متاسفانه اینه که از سن 45 که بگذرید اون موقع خطر افسردگی رو دارید، برای اینکه اون موقع یه جوری زندگی کردید و جهان رو خواستید یا فکر کردید هست که نیست و بالاخره بعد از یه مدتی مایوس میشید و از پا در میاد. فاصله شما با خواهرتون هیچ فاصله درستی نبوده، به دلیل توانایی های هوشیتون و بعدن عقلیتون یه زمینه پیدا کردید، ولی درست مثل اتومبیلی میمونید که از بقیه اتومبیلا توانش و سرعتش و قدرت انجینش بیشتره، ولی یه کمی مشکل ترمز و فرمون داره و بنابراین اونه که شما رو ممکنه به در و دیوار بزنه. ولی همینجوری که به خودتون نگاه کنین فکر کنین که نه، اگر اونا مثلا 100 اسب بخار نیروش کنه من که 200 هست و اگر اونا هزینه ساختنشون بوده $10,000 مال من که $30,000، پس من دلیلی نداره خودم رو کمتر ببینم و باهاتون کاملا موافقم وقتی که به اون ستون ها و پایه ها میرسید، اما وقتی که میرسید به ترمز و فرمون که تعیین کننده سلامت شما و راحت شماست، اونجاست که گرفتارید. بنابراین امید من این است که به هر حال بتونید بیشتر واقع بینانه از خودتون و دیگران اونقدر انتظار و توقعی بسیار نداشته باشید که به یه مقدار آرامش برسید و موضوع اصلی و اساسی رو در داشتن چیزی اونقدر نبینید که در بودن و شدن خودتون ببینید، چون اون ماجرای فعل تو هوا داشتن یه گرفتاری دنیای امروز.
چند ساله که متوجه فرمایش شما شدم و دارم سعی میکنم که به جای حالا این حالت نمیدونم همین منظورتون که به جای رقابت به اصطلاح مثلا دنبال رضایت درون باشم، حق با شما هست، ولی شاید حالا من این که گفتم من دوست ندارم اینطوری راجع به خودم فکر کنم، شاید یه فکر میکنم یه راه خوبیه که من به خودم تلقیم بکنم که نه من اینطور نیستم،
نه ببین عزیز، دوای درد ما واقعیت هر اندازه سخت و تلخ باشه هم وجود ما اون رو جلب و جذب میکنه، اضافهش هم دفع میکنه، هم بعدا براش کاری میکنه. اشکال کار در اون زمانیست که با اون به دلیل راحتیمون بخوایم کنارش بزنیم. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی اونه. در امریکا همین بانوی ارجمندی که قبل از شما بوده، وقتی بره دکتر ابدا رعایت حالش رو نمی‌کنه و آنچه که هست رو بهش میگه، و به همین جهتی که هم زودتر آدم متوجه اشکالش میشه، هم خودش رو درست میکنه، هم میتونه از سلامتی برخوردار باشه. در حالی که در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران موضوع اصلی و اساسی ما راحت بودن و خوش اومدن و خوش آمدن اون آدم از ما و همه ایناست، و به همین جهت که حتی در گفتگوامونم وقتی حتی پدو دکتر میریم، وقتی میگه حالت چطوره، میگه خوب الحمدلله خوبه، شما چطوره آقای دکتر؟ و حالا انتظار داریم که آقای دکتر درباره مشکلات شرف بزنه، ما هم نسخه بنویسیم بیام. یعنی اینقدر ما در گرفتار یه مقدار ذهنیتمون هستیم و با عینیت و واقعیت کاری نداریم. ولی به هر حال اون الان موضوع و مسئله شما نیست. به نظر من همونطور که با هم صحبت کردیم بهتر اون هست که شما راهی امریکا که میشید تو همین زمینه درستون رو ادامه بدید و بعدن تصمیم بگیرید که چی کار میخواید بکنید، چه در جهت ماندنتون چه بازگشتتون به ایران، و امیدوارم که در اون چی که میخواید موفق شد.
و همین من الان یه ارشد معماری دارم و ادمیشنم هم دوباره مستر آرکیتکتوره، همین مستر رو بخونم یا مثلا حالا نمیدونم سیستم اونو در این منطقه یه تلاشی بکنم در این راسته که اینو تبدیل به PhD بکنم؟
نه من حتما تبدیل به PhD شو ترجیح میدم اگر بتونید انجام بدید، چون اصولا عنوان نقش فوق العاده مهمی در شغل و حرفه ما داره. موارد استثنایی هست که تفاوت چندان برای آخر مهم این است که برای چه کاری. و همجاست که شما اگر فرض کنید به ایران برگردید، به اصطلاح اون زمان نمیدونم هم به دکتر مهندس باشید، خیلی مهمتر از این است که مهندس باشید. بنابراین دیگه جایی برای گفتگو نمیمونه. بنابراین شما هم که میخواید درس بخونید، ظرفیت و توانش هم که دارید، فعلا همسرتون هم که دارن میخونن، هر دو ناچار با دانشجو باشید، سنتون هم که 27 ساله هنوز وقت دارید. به نظر من اگر میتونید تبدیلش کنید به جایی که دوره دکترا بید، حالا یک سال دو سال بیشتر بخونید، مثلا با توجه به اینکه میخواید سیتیزن بشید و ناچار باید 5 سال اینجا باشید، یا که مقدارش رو گذروندید ولی به هر حال هنوز بقیهش مونده. این که من فکر کنم حتما دکترای بهتر از گرفتن یه فوق لیسانس دیگر است. من فوق لیسانس دیگر رو به جهت یه مقدار داشتن توانایی بیشتر از نظر مهارت‌های خودتون در کارتون دیدم، ولی ماجرای دکترا در حالی که اونو داره با خودش عنوانی داره که خودش به خودی خودش با ارزش.
میتونم یه سوال خیلی بی‌ربط یه سوال دیگه بکنم؟ کوتاه
بفرمایید.
شما خیلی دیدم تو صحبتاتون به این موضوع اشاره میکنید که کسایی که حالا نمیدونم خیلی قبلا فکر و خیال این موضوع داشتن بعدا مشکل دارن با رابطه جنسی، این که کلا به نظرشون خیال این موضوع خیلی تحریک کننده تر و بهتر از خود واقعیتشه. خواستم بدونم که راه حلش چیه، صرفا این که دیگه دست از خیال بردارن و سعی کنن در واقعیت رابطه داشته باشن؟
به مقدار زیادی اون مهمترینشه، ولی باید طرف مقابلم آشنا باشه و اون درگیر شدن کامل رو موجب بشه تا فرد برای برای تحریک خودش یا ارضای خودش و یا به خاطر عادی بودنش فکرش این ور اون ور نره. ولی اون پراکندگی ذهن راحلش در بیشتر موارد در حقیقت اون توجه و تأکید به کاریست که انجام میشه و دنیای رویا و خیال رو تا حدودی رها کردن. ولی با وجود این بهترین است که با یه خانم روانشناس و یه خانم روانشناس حتما صحبت کنین، برخی از وقت حرفایی و یا نظریاتی دارن که بیشتر میتونه کمک کنه. برای خوشحالشم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن با ما باش.
این صدای شماست. جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی نگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه
بچه کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود
خب میاله حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه
دیگه خالی نبم دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش من بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. میخواستم در مورد مشکلی که بعد از مهاجرت از کانادا به اروپا برام پیش اومد با اتون صحبت کنم.
بفرمایید.
بله، من اگه اجازه بدین یه بک‌گراندی از خودم بگم بعد برم سر وقت قضیه‌ای که برام پیش اومده.
خواهش می‌کنم.
من کودکی خب سختی داشتم، الان 38 سالمه. حدود 2 ساله به اروپا اومدم از کانادا. قبل از کانادا هم توی کشور میدلیست کار میکردم، کار خوب داشتم، درسمو خونده بودم.
نه خب این کمک هم نمیکنه. صبر. اولا در چه سنی از ایران خارج شدید عزیز؟
بله، سن 28 سالگی.
اونجا در ایران چی خونده بودید؟
مهندسی خونده بودم، بعد توی شرکت اینترنشنال کار میکردم، بعد اومدم توی کشور تو میدلیست اونجا کار میکردم.
چه مدتی؟
فوق لیسانسمو توی مستر آف بیزینس گرفتم و رفتم یه شرکت نفتی که آمریکایی بود. بعد کار کانادا درست شد و همراه همسر سابقم اومدم کانادا. 3 سال کانادا بودم و بعد از اون جدا شدم و اومدم اروپا.
خب نه صبر کنید، شما همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن.
در کانادا با هم آشنا شدید یا در
نه نه ما تو ایران من ازدواج کردم اومدم.
یعنی اومدم. این سفر از ایران به خاورمیانه و سپس کانادا رو با همسرتون بودی؟
بله بله.
در چه سنی ازدواج کردید؟
من سن 26 سالگی ازدواج کردم، 28 سالگی در اومدیم با هم از اونجا اومدیم کشور میدلیم. بعدشم بعد 8 سال که 8 سال کمتر 7 سال که منتظر مهاجرتمون بودیم کیسمون بالاخره درست شد اومدیم کانادا.
اون وقت صاحب فرزندی هم هستید یا
نه؟ نه فرزندی از ایشون ندارم.
ایشون چند سالش بود یا هست الان؟ شما الان 38 دید، ایشون اگر چند سالش؟
ایشون الان 41 هست.
بسیار خب، پس از ایشون جدا شد. دو تا دلیل اصلی و اساسی که از هم جدا شدید چی بود؟
خب تو شرایطی که من ازدواج کردم تو ایران باهاشون متاسفانه شرایطی بودش که خیلی بد بود. مادرم اسکیزوفرنی داشتن و تو آلمان بودن 6 سال ولی مداوا نشدن، دوبار اقدام به خودکشی کردن و بعد در بار دوم متاسفانه وقتی که ایران اومدن تو همون بیمارستانی که بودن سویساید داشتن و خودکشی کردن. بعد از اون 4 ماه بعد از اون من تصمیم عجولانه رو متاسفانه گرفتم.
به من بفرمایید شما چند خواهر برادر دارید؟
بله اینا نکته یه، ما 8 تا خواهر برادریم. از این 8 تا خواهر برادر 3 تا مشکل شیزوفرنی رو دارم که اروپا هستن و میتونم فقط خلاصه ای بگم که فقط تو این خانواده 8 فرزنده فقط به جرئت بتونم بهتون بگم فقط من تونستم موفق باشم، دست بخونم و رو خودم تقریبا بشه گفت کار کنم.
من چون فقط نگرانم از خاطرم بره، مبادا 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 بچه دار بشه.
بله.
یعنی اصلا موضوع بچه منتفیست با یه چنین شدت بیماری که زمینه کاملا ارثی داره اشتباه بزرگیست. برای شما الان 38 سالتون شده، امیدوارم فکر ازدواج رو میخواید بکنید بکنید، ولی فکر بچه رو هرگز، حتی اگر از این باره دوگانه هم مواظب باشید که مبادا یه دفعه به خاطر هر نوع راهی که برای جلوگیری هست حامله بشید، چون احتمال داره به سرتون بزنه که بگید بچه رو نگه دارم و این کار حتما اشتباه بزرگی. امیدوارم بقیه خواهر برادر هم دیگه از تولید مثل دست بردارن بگذارن همینجا این بیماری اینجا خاموش بشه و خفه بشه تا اینکه به نسلهای بعد.
خب شما یه دونه سوالای منو جلو جلو جواب دادین متاسفانه.
ولی
خب من فکر میکردم که جواب شما یکم این نباشه چون من خیلی رو خودم کار کردم.
اصلا فرقی نمیکنه رو زمینه ارسی به فرق شد. شما اگر رو خودتون کار کنین ممکنه رنگ چشم بچه‌تون هم تصمیم بگیرید یا احتمالاً چگونگی شکل و فرم ناخنش رو یا انگشتش رو. هرگز رو خودتون کار کردن موجب سلامتی شما اولا نمیشه. اولا بیمار اسکیزوفرنی هنوز ما معالجه نداریم. حالا اون به کنار، شما بیماری اسکیزوفرنی نداشتید، روی خودتون خیلی کار کردید، ولی شما ژن اون رو حامل هستید کامل به گونه‌ای که شما دارید میگید.
خب حتی اگه شرایط زندگی هم فراهم باشه که آدم
ژن
فعال نشه
اصلا همچی چی آخه باشه. یه چیزیست که با احتماله، مثل این که من به شما بگم دو تا ظرفه، یه ظرفش توش آبه یکیش هم زهره، بعد شما بگید خب احتمالاً سمت راستی آب من اونو برمیدارم، احتمالش هست، ولی اگر زهر بود چی؟ برای بچه اسکیزوفرنی برای چی بیارید بمیدونی؟ نه عزیزم، همچه ریسکی رو که نباید کرد. یه دونه تو فامیلتون هم بود، من باش مخالفم. شما مادرتون رو سه تا خواهراتون یا سه تا از خواهر برادراتون هم هستن دیگه، چی باقی میذاره عزیز؟ 100% این کار اشتباه است.
خب پس میرم سراغ سوال دومم.
جانم
قسمت دوم زندگی به این شکل بود که بعد از اومدن از کانادا که اومدم جدا شدم از ایشون، چون ایشون هم آدم عصبی بودن هم، و اون پروسه‌ای که برای ازدواج داشتیم من اصلا ایشون رو دوست نداشتم. یعنی هر دومون تو شرایط بد خانوادگی بودیم که تو سر کار همدیگر رو دیدیم و پیدا کردیم و آشنا شدیم و ازدواج کردیم. من از همه اولش هم بهشون گفته بودم، ولی هی فکر میکردیم درست میشه، نشد. تو میدلیستم که اصلا قضیه طلاق منتفی بود و من همه پلنم رو گذاشتم کانادا، سکوت کردم در برابر حرفای ایشون و به محض اینکه اومدم کانادا جدا شدم، بدون دردسر و بدون هیچ ادعای مالی و همه چی. بعد از اون خب این قسمت دوم زندگیم باز برمیگرده به دوره 18 سالگیم. وقتی که من جدا شدم، من وقتی که 18 سالم بود دانشگاه توی شهر خیلی دور توی ایران درس میخوندم، از اون عشقای پدران عاشق مردی شدم که 15 سال خودم بزرگتر بود و فکری و تا حدودی میشه گفت مالی منو ساپورت کرد، ولی بیشتر فکری، که من درسمو خوندم و تموم کردم و اون پروسه به شکلی پیش اومد که من یه فانتزی از عشق داشتم و ایشون دیگه بوت من بود و واقعا هم خب انسان شریفی بودن و هستن. این توش 18 سالگی من بود همیشه، یعنی من همیشه با فانتزی عشق ایشون زندگی کردم. تا اینکه کانادا که اومدم فرصتی برام پیش اومد، در سفری که یه ترینینگ داشتم گفتم میام اروپا، چون ایشون اروپا زندگی میکردن همون وقتی که من 18 سالم بود، گفتم فرصتیه که تماس بگیرم با هم صحبت کنیم ببینم. چرا هیچ وقت به من نگفتن که احساسشون به من چیه و من الان این بار احساسی و چندین ساله 20 ساله مثلا با خودم میکشم. تماس گرفتم و چون ایشون خودشون بیزینس داشتن شمارهشون همیشه یکی بود و صحبت کردیم و ایشون شوکه شدن، و چون بعد تقریبا 18 سال بعد گفتن که اگر جدا شدی میتونیم همدیگر رو ببینیم و من از انگلیس اومدم و همدیگر رو دیدیم و من همون دوباره بار احساسی و عشقیم درام تازه شد و ایشون هم همینطور.
نه ایشون در باره حالا 53 سالشون، من بگید زندگی زناشویی و روابط ایشون چه بوده و از نظر فرزند
اون جدا شده بودن، دو سال بود جدا شده بودن، در حقیقت دو بار از خانمشون جدا شده بودن دیگه. این بار دوم انقدر شدید بود که دیگه جدایشون رسمی شده بود.
بچه چی؟
دو تا فرزند، یه دختر الان 21 و یه دختر 11.
ایشون هم که مثل شما اشکالات دارن، از فاصله بچه هاشون پیداست.
ایشون به خاطر مشکلاتی که با همسرشون داشتن، همسرشون وادارشون کرده بود که بعد از جدایی اول حتما بچه دار بشن و یه مشکلای خیلی،
یعنی شما به من میفرمایید که یه نفع شما خود که به براعت ایشون صادر کردید که همسر ایشون را وادار کردن که بعد از 10 سال بچه خب معلومه ایشون هم حالشون خوب نیست که به شما بعدم به شما گفتن اگر طلاق بگیری شما که آماده بودید برای این کار راف. بعد شما من میگید رو خودتون کار کردید عزیز؟ شما کجا رو خودتون کار کردید؟ شما همش بیکاری بوده. خب حالا ایشون هم آمدند و ایشون هم که 2 سال جدا شدن، خب با هم باشید چه اشکال داره؟
ما ازدواج کردیم با هم.
بسیار خوب. چه مدتی ازدواج کردید؟
الان 2 سال هستش.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
الان 2 سال هست. من اومدم اروپا و دیگه اون کاری که توی کانادا داشتم تو شهر نفتی کار خیلی خوب دیگه اینجا متاسفانه ندارم. کشوری هم که نزدیک این کشوری هست که نفخیزه، چون مسافت زیاد بود نمیتونستم رفت و آمد کنم و توی شرکت خیلی کوچیک پارت تایم شروع به کار
کردم. خب حالا بذار ازت یه خواهش کنم. بذار ما پیام ها رو بشنویم که با خاطر آسوده بتونیم صحبتون ادامه بدیم. روی خط با شنگ و رجبن با ما باش.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جای من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777 یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعت. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بورلی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بورلی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بورلی هیلز؟ هیلتون هتل. غالبا میدانید به کدام رأی میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH شهروندان برای پارک بورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بورلی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. من
خب چه خبر است بین شما و همسرتون هم اکنون دو این دو سال؟
بله ما رابطه همون خوب خیلی خوب جلو رفت، الان هم خیلی رابطه همون خوبه، فقط مشکلی که الان من پیش اومده برام، خب ما اون موقعی که من از کانادا اومدم اروپا در مورد عشق هم ایشون میخوندن و سیدیای شما رو گوش میدادن، برنامه شما رو و هم من و هر دو این رو دیدیم در خودمون که اون پنج مرحله عشق رو داریم که به هم برسیم. الان خب وقتی که دور بودیم، من تو یک سالی که بین کانادا و اروپا رفت آمد میکردم، خب الان زندگی واقعی تر شده، چون با هم زندگی میکنیم، یه ناشناخته هایی از هم داریم که خب قبلا نداشتیم اون شناخته از هم. من چیزی که از همسرم جدید پیدا کردم و نمیدونم مشکل منه به خاطر بک‌گراندی که دارم یا این یه چیز خیلی طبیعی، همسرم وقتی که توی جمع اقوام و خانواده خودش هست کلن تغییر میکنه، در حالی که قبلا مثلا همیشه از عشقمون صحبت میکرد در جمع و خیلی مراقبم هم بود.
نصب کنید در جمع عشقتون رو چگونه میگفت؟ یه دختری وقتی 18 سالش بوده تا 20 سالگیش که مثلا دانشجوی من بوده یا دانشجو بوده عاشق من بوده، ولی من که خب نمیدیدمش، بعد و وقتی من زنگ زد چنش از عشقش، عشق خودش به شما چجوری میگه عزیز، یا در جبه عشق شما حرف میزنه؟
از موقعی میگه که خب از توی کانادا، یعنی قبلا میگه ما همدیگر رو چجوری میشناختیم و بعد فاصله افتاد، من ازدواج کردم، ایشونم ازدواج کرد.
شما مگر در 18 تا 20 سالگی با هم رابطه ای داشتید که فاصله افتاد؟
نه با هم که نداشتیم.
خب پس چی میتونه بگیم؟
ولی خب همین این احساس بود تو این مدتی که حتی با هم نبودیم و بعد که در اصل این تصادف هم دیگر رو پیدا کردیم.
نه شما به دلیل حالی که به خودتون میگرفتید رو متوجه خودتون کردید، به علاوه او قدمی برنداشته در اون دوران، درسته؟
درسته.
پس بنابراین دوتاییتون تو دنیای تخیل و رویا قصه میسازید برای مردم که مردم رو سرگرم کنید و خودتون رو. نمیخوام ببینید عزیز چرا من باش مشکل دارم، برای که معلوم اساس و پایش بر خیال و توهم و تصوره و اون گذشت. بعد الان شما طوری که دارید میگید که انتظارتونه با مزده است، یعنی شما دلتون میخواد یه بچه داشته باشید همیشه مثلا 8 ماهه بمونه، بچه ها بزرگ میشن به جلوتون نیستن. شما دوتا هم در عالم داستان سرایی و تخیل خودتون این قصه ها رو میگید، برای خودتونم جالبه و همین سبب شده که ایشون در ارتباط با دیگران از عشقشون به شما بگم. من عشقی نمیبینم عزیز، ابدا نمیبینم. یه آدمیست شما هیجاناتی که میشن دید از جانب یه دختر متوجه یه مرد یا یه پسر بوده داشته با اون فاصله، اونم در ایران، بعد شما از هم بیخبر بودید برای مدتی بسا 18 سال و شما در دنیای ذهنی خودتون که خودتون گفتید همینچنان با این عشق زندگی میکردید، در حالی که این ور اون ور میرفتید و شوهر داشتید و بچه دارم خوشبختانه نشدید، بعد آمدید و ایشون رو پیدا کردید، شماره تلفنشون چون ثابت بوده پیداشون کردید، بعد اونم به شما گفته ای طلاق بگیری خب ما میتونیم به هم بزنیم، من نمیدونم کجاش عشق بوده. بعدم شما آمدید و رفتید و ایشون با توجه به 15 سال فاصله و حال واله و شیدایی که شما دارید که هر مردی رو میتونه جلب و جذب کنه و اونم خرورش داره و بعدم با رابطه غلط که ایشون با همسرش داشته و دو تا بچه‌ای که با اون فاصله داره و طلاقی که 2 سال قبل گرفتن، یعنی 2 سال قبل از ازدواج، یعنی 4 سال قبل گرفتن که بچه 7 ساله بوده یکیش که جالبه و یکی دیگه 17 ساله، آمدند و جدا شدند و آمدند و شما برم این ور اون ور میگه. ولی وقتی میرسن به خانواده و فامیل چرا از عشق صحبت نمی کنن؟ برای که همه ایشون رو میشناسن چه جور آدمیه. اونجا دیگه ایشون نمیتونن از داستان ها حرف بزنن، درست بس که من میتونم تو امریکا قصه بگم و اگر رفتم به جای بقیه هم تو امریکا زندگی کردم همه میگن که آقا امریکا که اینجوری نیست یا اینجوری نبود، اینی که اونجا خاموش میشن. ولی شما انتظار دارید وقتی میرسن به فامیل دو تا کار بکنن، یکی باز از عشق شما، عشق خودش به شما حرف بزنه که اصلا ایشون به نظر من نداشته و نداره، و دوم این که حواسش کاملا به شما باشه، چون شما باید مرکز توجه باشید برای که شما با این رویاها زندگی کردید و ایشون قرار رویای شما رو همچنان در حالت رویا نگه داره و شما رو نه بیدار کنه نه رویا رو به کابوس تبدیل کنه. و حالا چه اهمیت داره که شما پاشتی رفتید منزل فامیل ایشون و ایشون با شما اونگونه ای که در یه جای دیگه همونطور که در مرحله همخوابگی و نزدیکیتون رفتار میکنه اونجا رفتار نکرده، این میشه موضوع مشکل؟ اصلا ممکنه شما پدر و مادری داشته باشید مثلا که این مقدار نسبت به این موضوع حساسن. من زن شوهرهای دیدم که حتی به هم ممکنه دستشون هم به هم نخوره، نگاه هم به هم نمی کنن، چون فکر بودم اصلا پدر ناراحت رعایت اهم از این که آگاه باشن نباشن. این شده مشکل شما الان؟
نه خب شاید من خیلی خوب درست توضیح ندادم.
پس توضیح بدید درست که چی میشه؟
لحن شما جوری که این الان مؤاخذه میکنم.
معلومه این کارو میکنم، اینجا برای همین نشستم عزیز، من از هیچی نمیگذرم، برای که اینجا نه نشستم لیلی بلالای کسی بگذرم، نگذاشتم داستانهای خیالی آدم ها همچنان در خیال بمونه. من یادمی هستم که با واقعیت کار دارم، نه با تخیل نه با رویا. اون زندگی من نیست، اون کار من اینجا نیست.
نه منم از خیال بر اومدم آقای دکتر، برای همینی که الان زنگ زدم. خب برای اینکه الان ناشناخته ها تبدیل به شناخت.
خب حالا به من بفرمایید چه خبر عزیز، ولی یه لطف کنید دیگه بیخودی از عشق و عاشقیتون دفاع نکنید، اگر دارید داشته باشید ها، ولی بیخودی توضیح ندید. چه خبر عزیز؟ دختر باهوشی هستی، به من واقعیت رو بگو.
مشکلم با ایشون اینه که میگم وقتی که مثلا توی جمع قرار میگیریم، نمیدونم اینو چجوری بگم دوباره اون برداشت از من نشه یا از حرف من، یه جور دیگه میگم، مثلا وقتی که یه کاری رو باید با هم انجام بدیم ایشون با من شیر نمی کنه، وقتی که اون کار انجام میشه میاد به من میگه این کار رو میکنیم یا فلانی رو دعوت میکنیم یا فلانجا با هم مسافرت میریم، مثلا کار انجام شده تو عمل انجام شده و من همیشه میگم خب اوکی، ولی یک بار از ایشون خواستم که مثلا بهتره که با من شیر بکنی اول بعد مثلا این کار رو انجام بدیم، بعد به من مثلا میگن که خب من فکر کردم مثلا تو هم موافقی، اون نظرت مثل نظر منه.
خب بذار دو تا چیز به شما بگم. اولا اوج خودخواهی رو شما میتونید ببینید، اوج خودخواهی عبارت از این است که یک من تصمیم میگیرم، دوم من فرض کردم که فکر من، برای که من خودمدار و خودمحور و خودشیفتم، فکر من فکر تو هم هست، خوش آمدن من خوش آمدن تو. اما موضوع دیگه عزیز، روزی که شما ادعای عشق میکنید دو چیز توشه، یکی این که اگر من مدعیم کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم یا درست میدونم، بلا عشق نیست، اون خودخواهی. مورد بعد، ایشون قراره فقط بگرده ببینه شما چی دوست دارید و اون کارا رو به خاطر شما بکنه وقتی دوستتون داره، ایشون که دنبال این نیست، فقط فکر کنه خودش چه چیزی میخواد و چه میکنه. حتی تو اونجایی که آدمی که در اروپا زندگی میکنه متوجه این ماجرا نیست که با همسری که زندگی میکنی قراره موارد رو با او در میون بگذاری و هر دو تا به یه نظری و یا یه تصمیم برسید، ایشون حتی اینم بلد نیست، به همین چیزی که من مطمئنم این چنین. اما ایشون یه جور دیگه نگاه میکنه، من یه کسی هستم که از این 15 سال بزرگترم، 38 من 53، من در این گونه موارد اصلا من تصمیم میگیرم، علاوه اون که عاشق منه، اون که واله و شیدای منه، ببخشید اینجوری میگم ما، ببخشید چاره ندارم، این که هاپوی منه دنبال من میاد، خب من با تصمیم گیرم کجا میخوام برم، خب اونم بیاد دیگه، تمام خوشحالیش باید اون باشه که با منه، برای که بالاخره بعد از 18 سال به عشقش رسیده دیگه، بیش از این چی میخوام؟ تازه اینقدرم به عشقش رسیده که من باهاش حتی ازدواجم کردم. حالا بیاد به من واقعیت رو بگید، شما چه حس و احساسی راجع به ایشون و ایشون راجع به شما دارید؟
خب ما وقتی از هم دور میشیم ایشون سفر کاری میره، خب بیشتر احساس میکنیم که حالا از عشق نمیگم، بیشتر دوست داریم کنار هم.
معلوم عزیز، برای که عزیز من میخوام شما رو از خواب تمام رویاست. ببین عزیز، من یه تصوری از یه کسی دارم که با او خوب و خوشم، وقتی نیست خب با تصورش برمیرم، درست مثل بچه‌هایی که به پدر مادرشون میگن من خواهر برادر میخوام، برای که با نوع ایدئال اون دنبالش هستن. من اگر یه برادری میداشتم چه اینه؟ چرا آدما درباره همسرشون اینجوری فکر میکنن؟ من اگر ازدواج کنم چی میشه؟ برای که با نوع ایدئالش و نوع رویاییش برخورد میکنیم، نه با واقعیش. بنابراین شما وقتی که با هم هستید معلومه به جنگ هم میرید، وقتی که با هم نیستید میرید تو رویاهاتون، برای خودتون هر جور دلتون خواست داستان رو میسرایید، اونجاست که واقعیت نیست. منم از اول برخوردم دیدید که با شما این بود عزیز، که من به خودتونم خوشحالم متوجهش هستید، چون دختر باهوشی هستید، متوجه هستید که اصلا نمیشه دور زد روی واقعیت. الانم دو دفعه تا حالا به شما گفتم در بیاد از این رویا، چشماتونو باز کنی به من بگید الان چه حس و احساسی دارید و واقعا ایشون رو کی میبینید، نه اینکه دلتون میخواد ایشون کی باشن، نه این کسی که 18 سال تو ذهنتون یا 20 سال تو مغزتون ساختید. ایشون اون نیست عزیز.
خب الان دقیقا خب یه سوالم از خودم اینه که من الان این ناشناخته ها رو پیدا کردم و همون منم خب به نوعی اون خودخواهی رو توشون میبینم، ولی هی برای خودم هی توجیه و دلیل میارم که از زیرش در برم و خودخواه اون انگ خودخواهی روشون ندارم، ولی خب واقعیت اینطوری هست، چون هر جور با خودم سبک سنگین میکنم میبینم خب من همیشه دوست دارم که شیر بکنم، من همیشه دوست دارم اولین نفرم اون باشه که یه کاری رو من انجام میدم اون بدونه، ولی تو تصمیم گیری هایی که مثلا یه مورد دیگه، مثلا برای عروسی خواهرزادشون میخواستن کاردو بگیرن، گفتن که اولش بدونن که با من مشورت کنن یه مبلغ یه کنار گذاشتن و بعد گفتن من $3,000 میخوام بدم، یورو میخوام بدم. بعد من گفتم خب تو این شرایطی که خب شرکتم خوب پیش نمیره خب بهتر نیستش که مثلا این کار رو نکنیم؟ گفت نه، من اگه 5,000 یورو هم داشتم الان این کار رو میکردم برای خواهرزادم. و خب من اونجا فهمیدم که من دیگه نقشی ندارم. اون حرفایی که وقتی من کانادا بودم ایشون به من میزد که ما همه چی با هم شیر میکنیم، نقطه اول زندگی من تویی، و از اون حرفایی که خب تو ابراست میزدن، ولی خب در واقعیت نشد. و خب ایشون خیلی فلسفه و تاریخ، میتونم بگم بیشتر از 3000 جلد کتاب فلسفه و تاریخ، و خیلی با مهارت و با مهارت خیلی خیلی خاصی فلسفه رو تبدیل به فلسفه میکنن و دلیلای میارن که اصلا هیچ جوری نمیتونم قبول بکنم، ولی قبول میکنم آخرش.
ولی که شما جرئت ندارید بوتی رو که در مغزتون تراشیدید بشکنید. شما شعر نادر
تقریباً ریخته پایین، ولی من بحثیش وقت نمی کنم، برای اینکه اگه بحث کنم خب تو سفسطه من شکست می خورم، بنابراین چیزی نمیگم.
خب
ولی خب می دونم که دلیل و سفسطه فلسفه نیست. یا مثلا همین قضیه، مثلا پول به خواهرزاده رو من بهشون گفتم خیلی مؤدبانه با لحن خیلی آروم، چون خیلی به لحن و نحوه صحبت تاکید دارم، گفتم که فکر نمی کنی که مثلا بهتر بود این کار رو نمی کردی، و فکر می کنم تو به خودت سختی میدی ولی دوست نداری کسی سختی ببینه. گفت آره خب از دید کانت از نظر اخلاقی درست اینه که آدم به خودش سختی بده تا کسی دیگه در سختی نباشه. گفتم خب تا اون
خب شما پاسختون باید این می بود که اون پول از کانت بگیری و از ارسیش و از فروش کتاباش.
نه خب مشکلم هم خب واقعیت همینه که خب اون بوت شکسته الان، ولی خب من
حالا شما با این بوت شکسته نمیدونید چیکار کنی. ببینید عزیز، حالا چقدر کار اختلافتون خارج از این موضوع ها بالا گرفته، یا چه چیزای دیگری که بد و منفیست در ایشون دیدید؟ شما حتما
هیچ وقت دوست نداشتم بگم، ولی خب خودخواهی در ایشون زیاده. مثلا الان یادم افتاد سوای خودخواهی ایشون، مثلا نسبت به فرزند دخترشون و خواهرشون من اسمشو تعصب میذارم، به خاطر اینکه از واقعیت دوره. ایشون چهره مادرشون رو در دو خواهر و دختر کوچیکشون فقط میبینن و به طور بسیار زیاد و وحشتناکی حساسیت دارن و میتونم بگم واقعیت ها رو نمیبینن. و من حتی یک بار در این مورد باهاشون صحبت کردم، چون ایشون عاشقانه مادرشون رو میتونم بگم میپرستیدن، ولی ایشون قبول ندارن اصلا. ولی یک بار خودشون گفتن که چهره مادر رو در این سه نفر میبینن و خب عمل کردشون تأثیر میذاره دیگه. خب مسلم هم وقتی ایشون هم یه همچین بوتی دارن و اونجا هی من با خودم هی کلنجار میدم که کریکولی لالی، ولی خب تو خلوت خودم وضعیت زیاد میشم.
ولی مثلا
من که فکر میکردم یه زمانی من هم یه بوت عشق هستم برای ایشون، میبینم خب نیستم اونجوری.
حالا به دنبال این بودید که ازش بچه دار بشید، چون از این طریق توجه او رو از بقیه بگیرید، به خودتون و فرزندتون مرتبط کنید. همجد بود که سال اول شما که از من نپرسیدید، من از اول به شما گفتم مبادا بچه دار بشید، چیزی بود که رابطه منش با شما رو خراب کرد. برای که شما دری که پیدا کردید تو که ازش بتونید بگریزید رو من از اول چون حد زدم از صحبتاتون بستم. برای که میرسم پایان کار کجاست عزیز، برای که این نظام ذهنی رو باش آشنا هستم. ببینید شما 3-4 دفعه تو همین صحبت 3 دقیقه اخیرتون تبر رو برداشتید که برید بودتون رو بشکنید گذاشتید زمین. حتی وقتی من این همه شما رو زیر فشار گذاشتم که بگو، هی به خودتون گفتید بگم نگم، بعد آخر کار گشتید ماجرای مادرش برید، بعدم اونجا وسطش باز تبر گذاشتید زمین، یک دفعه یه حرف بیمعنی دیگه ای رو زدید که اون مادرش رو عاشقانه فرانه پرت و پلاها. چی عزیز؟ آدم خودخواه هیچ کسی رو عاشقانه دوست نداره از جمله مادرش. ماجرای ایشون ماجرای love hate relation است که به زودی اون قسمتش رو شما هم حس و احساس میکنید. اون روزی که شما میبینید اصلا به درد و رنج شما اهمیت نمیده و با وجودی که آسیب شما صده و لذت او یا خوشحال کردن دیگران چون برایشون مهمه یکه، هنوز یکه اونها رو که لذت اونهاست رو میره به دنبالش و آسیب سر شما رو نمیبینه. راستشو بگید، کی تا حالا دیدید که با یه جمله با یه حرف میتونست شما رو اینقدر رنج نده ولی به خاطر دیگران داد؟
خیلی اتفاق افتاد. بیشترم با اقوامشون هست.
برای این که تو در ذهنت عشق رو یه مفهوم انحصاری میدونی، فقط مال من، در حالی که همطور که از آغاز گفتم ماجرایشون چیز دیگری بوده. حتی وقتی که شما در کانادا بودید هنوز شاید جدا نشده بودید یا در حال رفت و آمد بودید، شما گفتید من گفت نه ما همه چیز رو با هم شریک و سعیم خواهیم بود شیر میکنیم. علتش دقیقا این بود که تو کوچولو بیا تا من بهت بگم درستا کدامه. من عیب و ایرادی در ایشون نمیبینم، من عیب و ایراد در این میبینم که شما به دنبال یه توهم و تخیلی را افتادید و مشکلتون این است که حالا با این واقعیت روبرو بشید و حاضر باشید چشماتون رو باز کنید. و من میرسه که به یه آدمی مثل شما فقط میشه گفت صبح بخیر، یعنی از خواب بیدار شدی و دیگه بیدار. حالا
خب این آقای دکتر به من گفتن که دقیقا همین حرف شما رو اینجا به من گفتن که بیدار شد. خب الان من مشکلم اینه که خب بیدار شدم.
حالا که بیدار شدید باید پاشید برید دستشویی، برید دوش بگیرید، ولی خب شما دوباره چشماتون میبندید برای که نمیخواید بیدار بشید. روی خط باشید چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه.
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم. پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوثری.
کدوم دکتر کوثری؟
بابک کوثری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر فقط 1%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب چی فکر میکنی عزیز؟
تو میدونی
الان یه جوری داری الان با من حرف میزنی که انگار مراسم سوگواریه.
این همین هست.
یه خب بگو عزیز.
خب من پیش خودم الان خواهم سرم مسافرت، به خاطر هم من تونستم تماس بگیرم. من حرفم اینه که الان این چیزایی که خب تازه ناشناخته هایی که به شناخت رسیده باشون صحبت بکنم، بگم مثلا حرفایی که از عشق میزدیم الان خب توش رگه های خودخواهی هست، شما مثلا با من شیر نمی کنی در مورد مسائل مالی که خب من همیشه با خیلی مختصر برخورد میکردم، ولی خب مثلا من الان خیلی کارهای شرکت همسرم هم انجام میدم، خیلی مراقبت میکنم، خیلی پولا زنده شده، ولی مثلا یهو میبینم مثلا 3000 یورو یهویی مثلا یه جا میره، 11000 یورو یه جور دیگه میره. و میخوام بگم براتون توضیح بدم، بگم که اون عشقی که میگفتیم آیا اینه که با هم شعر باید میکردیم، حالا اصلا شعر نمی کنیم؟
آخه به جایی نمیرسید عزیز. برای این که شما اگر درباره گفتار ایشون صحبت میکنید، ایشون با توجه به اون چیزی که گفتید توانایی گفتار رو داره.
بله.
دوم اگر درباره خودتون حرف میزنید که شما در رویاها هستید، بنابراین هر زمان
که آقای دکتر
نه هستید هنوزم، برای بهتون میگم چرا، برای که هنوز با بحثاتون پیداست. و شما هم اگر در رویاهاتون همچنان بخواید بمونید، خب میمونید دیگه، این ماجرا هم ادامه پیدا میکنه. چجوری نیستید عزیزم؟ شما ببین عزیز، شما نمیخوام بگم قرار حرف منو بپذیرید، من اصلا دارم نمیخواد شما حرف منو بپذیرید، چون حرف من احتمال خطا و اشتباهش بسیاره، ولی من از شما انتظار داشتم که خودتون به این نتیجه برسید که واقعا یه چیزی من برای خودم ساخته بودم که اصلا نیست. حالا شما حالا صبر کن. نه عزیز من، عزیز من، تو الان میگه باش صحبت بکنم که بهش بگم تو اینا رو گفتی گویی بوده و حالا او رفتارش رو عوض کرده. عزیزم شما میخواستید این آقا حامله بشه بچه بیاره، شما فکر کردید زنه، حالا که 100% مطمئنید مردی، میگید خب باش صحبت کنم ببینم قولش که داده بود که من حامله میشم راجبه این چی میخواد بگه و میتونه حامله بشه یا نه. شما اصلا دست بر نداشتید، شما اصلا حرفای من براتون فایده ای نداشته، برای که دقیقا اونو میدونم، اعتراضی هم ندارم عزیزا، اتفاقا دلم میخواد حرفای منو قبول نداشته باشید، باور نکنید، برای این که بالاخره یه طبیعتی شما رو از خواب بیدار کنه و بهتون بگه صبح بخیر، چون شما هنوز دلتون میخواد خودتون رو به خواب بزنید، برای که شما نمیتونید این رو بپذیرید عزیز.
برای اینکه خب من چیکار کنم که بپذیرم؟
نه خیلی ساده است عزیزم، شما با ایشون باشید، کنار ایشون باشید، اصلا دنبال از حرف از عشق و عاشقی و ازدواج خوبم نزنید، مثل ازدواج بسیاری از آدم ها. که به قول یه دوست شیرازی ما با یه فلاکتی خوشیم. بعدم شما اشکالتون یه چیز دیگه هم هست، به نظر من شما به دلیل آمدنتون به اینجا و از دست دادن کارتون، اون درآمدی که خودتون به خودی خودتون به دلیل کارتون تولید میکردید رو ندارید و اونجا باز شما رو شکسته. حالا شما راه افتادید که چیزایی که تو کار همسرتون اشکال بوده رو برید درست کنید و مثلا یه مقدار از این طریق جبران کنید و این باز خودفریب دیگریست، برای اینکه اونم اولا یه کمه، بعدم ایشون میگه خب حالا نداد یه ماه دیگه میداد وقتی میخواست اردر بعد رو، من نمیدونم کار ایشون چیه، یعنی میدونید ایشون اون رو نمیپذیرن و کار شما اون ارزش رو نداره. شما یه دلیل خشمتون از دست خودتون هم اینه که همه رو به هم ریختید به خاطر ایشون و اومدید یه جایی که تخصص شما در جهت مهندسیتون ارزش بازاری نداره یا قیمت نداره، بنابراین اون توانایی که تا به حال شما رو تو زندگی بالا نگه میداشت که هواپیمای خودتون و بنزین خودتون بود اونم از دست دادید. فعلا بنزین ندارید، ذره ذره هواپیما هم نخواهید داشت، برای که بیخوری در یه توهم موندید. پایین بیا عزیز، بیا میشه بقیه آدم های عادی و معمولی، ازدواج آدم میکنه، نصب کن ازدواج آدم میکنه، یه زندگی عادی و معمولی رو هم مثل بقیه دارم، طور که پدر و مادرش این گونه بودن، محیط اجتماعی شد، نظام سیاسی اجتماعی چنینه، اینم شوهر من، اینم زن منه، میگذرونی میام، بچه هم که قرار شد نیاری، ایشون هم که تو مهمونی ها دیگه از عشق خودش به شما دیگه سخنرانی نمی کنم، نکن اصلا عشقی نبوده که الان سخنرانی کنم، یه دروغی دوتایی به هم میگفتید و به دیگران میگفتید، دیگه نگی دیگه عزیز، چرا حالا یه دفعه به هم ریختی؟ حالا ای دلت میخواد
بیدار شدم،
نه نه، حالا ای دلت میخواد به من بگو چه چیزایی غیر از اینا تو رو آزار داره ازت. پس اول بریم سراغ رابطه جنسی. رابطه جنسی تو الان چطوره؟
خوبه.
بسیار خوب. از نظر شما خوبه، از نظر او یا هر
دو؟ نه هر دومون.
بسیار خوب. این تیکر رو میتونم حدس بزنم که میتونه باشه. دوم به من بگو که ایشون فکر میکنی نگاهش و نظرش راجع به شما چیه؟
تو چه زمینه کلن؟
به طور کلی. یعنی ایشون آیا از ازدواج با شما راضیه؟
وقتی که بحث نشه دفنیتلی راضیه و میگه تو منو خوشبخت کردی و به همه چیزی که میخواستم منو رسوندی.
یعنی وقتی که هاپوی دنبالشون هستی تو میری. حالا شما از این هاپوی بودن چه رنجی میبری؟
خب یه نکتهشو خودتون اشاره کردی، من دیگه اون کار سابق ارتباطات ندارم اونو و الان همش دارم دنبال اینم که اون راهو پیدا بکنم که آخرین چیزی که به ذهنم رسید، چون فهمیدم که با کار کردن پیش ایشونم من دوباره بازم خشمگین میشم چون کارایشون از نزدیک دارم میبینم، تصمیم گرفتم که خودم یه دونه شرکت بزنم.
در چه زمینه ای؟ در زمینه کار خودتون یا کار ایشون؟
به کار خودم بیشتر ربط داشته باشه.
آیا جایی داره عزیز؟
تو اون شرکت قبلی که اینجا اومدم پارت تایم کار میکردم بود، ولی شرکت رو به ورشکستگی رفت چون قیمت نفت پایین اومد و اون تکنولوژی عملا هنوز نتونسته جواب بده، ولی میشه با میدلیست با اون تکنولوژی کار کرد.
چون ببین عزیز، دو تا پایه‌ای که در بزرگسالی ما رو به خوشنودی و خرسندی میرسونه و یا حتی به یک اعتبار راه رو برای خوشبختی ما آماده میکنه دو چیزه. یکی رابطه های ماست، روابط ماست، ریلیشنشیپ، که از رابطه اجتماعی گرفته تا رابطه های خصوصی و احساسی و عاطفی و جنسی خاتمه پیدا میکنه، و یکی شغل و کارمونه، اونم مثلا برای یه تیپی مانند شما. این دو تا ستونیست که سقف خانه سلامتی شما رو، بهزیستی شما رو، خوشحالی شما رو، خوشبختی شما رو احتمالاً میتونه نگه داره. و شما تو هر دوتاش داری نیفتی عزیز. یعنی رابطه داره به هم میریزه و به تدریج ای بسا درگیر نبودن در کارت رو به یه بیراهه میرسونه، یه دفعه متوجه میشید که مفید و مولد و سازنده هم نیستی. و حالا قرار مثل یک زن قرون وسطایی منتظر عنایت همسرت بشه و اونجا کار رسیده. و به همین جهته که اونقدر شاید مسئله هدیه‌ای که میخواد به خواهرزادش بده تو رضایت نمیکنه که تو فکر میکنی مستقیما این پول خودت تولید نکردی و اونم به خودش این حق رو میده که پول مال منه و بنابراین تصمیم میگیرم به کم بدم.
بله. بنابراین یه سوال دیگه بکنم آقای دکتر.
حتما عزیزم.
من الان مثلا تو این کاری که میخوام شروع کنم، خب در هر حال الان ریسرچ دیگه با اون شرکت قبلی حالت مشاوره دارم، ولی میخوام بدونم که اگر اون نشه، من اگه بخوام یه کاری در کنار کار همسرم داشته باشم ولی مجزاتر یه مقدار باشه، بازم ایراد داره ولی تو فیلد خودم نباشه؟
نه، به جای اونجا نمیرسی عزیز، برای که اون وقت در حقیقت یه مقدار تقلید اونه یا یه مقدار گرفتن یه کاری از اونه و آخر کارش هم اون توانایی رو نداری. توانایی تو در چارچوب یه مقدار ریاضیات و جنبه تجریدی داره. تو بیزنس وومن خوبی هم نخواهی بود عزیز. یعنی میتونی بیستی یا اصولی رو رعایت کنی برای که اون مایه رو داری، ولی اینکه بتونی توی این شغل و کار دیگری، اونم تو 38 سالگی، اونم تو اروپا، کسی که 2 سال اومده اروپا موفق بشی، نه. یعنی میتونی اشتباه کنی، گیر بیافتی. علاوه بس ازت یه سوال بدی بکنم. بیا بهش بگو، ای بهش بگی که من تصمیم گرفتم جدا بشم، برگردم برم کانادا، فکر میکنی او به تو چه میگه؟
من خب همه اینا رو وقتی اون بوتو شکستم بهش فکر کردم، ولی من اون متاسفانه پلای پشت سرم خراب شده، نمیتونم برگردم کانادا. من خودم رو خیلی فداکار دونستم، از همه چی گذشتم اومدم، ولی خب ایشون یک بار
نه، فداکار نه، فداکاری نکردی، قربانی کردی.
بله،
قربانی شدم. خب پس
کانادایی مو از دست دادم.
حالا من سوالم، من سوال من اون نبود، البته جزیش بود، ولی فرض کن که تو مشکلی برای رفتن به کانادا نمی داشتی.
نه، قبول می کردن، می گفتن که من خوشبختی تو رو می
خواهم. یعنی برو منو خلاصم کن. چقدر فکر بونی ایشون از ازدواج با تو الان راضیه؟
من چیزی که از ایشون فهمیدم، چون تو روابط با مادرشون و خواهرشون دیدم، تا موقعی که ایشون به مشکل دارن و حامی دارن، اون حامی ها رو دوست دارن، ولی وقتی اون مشکل حل میشه و حامی ها شروع میکنن به انتقاد، از همه میگریزه.
شما اگر سی دی شخصیت ناسالم رو درباره نارسیسیسم، خودشیفتگی از من هست بشنوید، می دقیقا همینه دیگه.
بله.
برای ایشون تعامل یه چیز رو نداره با اون انتقاده،
ولی خب میگم به خاطر اون هوش فلسفی که دارن خیلی
دلیل میارن. نه آینو، ولی
معمولا همه از بحثایشون کوتاه میان.
نه خب معلوم عزیز، برای که در اون مرحله میتونه توانایی هایی برای گفتگو داشته باشه، ولی واقعیته یه مسئله است که تعیین کننده است. به همجاست که یه جایی ما به واقعیت میخوریم و میرسیم. شما میتونید در هر زمینه گفتگویی داشته باشید، اما وقتی به واقعیت رسیدید کجایی مسئله است. و اون حرفی هم که شما زدید، باز ببینید نمیخوام شما را اذیتتون کنم، این که بگه من خوشبختی تو رو میخوام پس بنابراین میخوای جدا شو، جدا شو نیست. مسئله عبارت از این است که تو خوشبختی تو در بودن با من میبینی، باش. وقتی نمیبینی خب برو، چون من کسی که میخوام یه ستایشگر میخوام و یه عاشق خودم میخوام. اگر او هستی هستی، اگر نه که به چه درد میکنی؟
خب توصیه که خواهر خودشون که الان نزدیک 58 سالشون رو به من کردن همین بود که اگه میخوای با ایشون، چون ایشون هم از دست به برادرشون عصبانی هم، ولی همیشه در خفا، هیچ وقت همیشه با احترام با هم صحبت میکنن، به من گفتن که تو اگه میخوای تو این زندگی سختی که وارد شدی موفق باشی، هیچی نباید بگی، فقط باید ستایش کنی، فقط باید تایید کنی. بعد من میگفتم خب آخه این چه جور زندگیه؟ اینکه درست نیست. گفت نه، من برادرم رو میشناسم بهتر از تو، ایشون فقط تایید باید بشه.
ایشون میخواد یه کسی زیر سایه او زندگی کنه، و اصلا این داستانی که زیر سایه شما هستیم، قبله عالم اینه دیگه، این قبله عالم، این برحال ایشون اینو میخواد. عزیزم شما اگر حاضرید بمونید تا دست بزنید خوبه، ولی اگر بخواید دست به ایشون بزنید نه، فقط برشون دست بزنید. موازه به خواهید باشید جان.
من که الان دیگه پولی برای برگشت به کانادا ندارم و الان خب باید اینجا بمونم زندگی کنم، کار کنم، رو پای خودم وایستم.
بنابراین واقع بینانه تصمیم گیر. من حرفتو میفهمم عزیزم، حرفتو میفهمم، ولی اگر از خواب بیدار بشی یه زندگی رویایی دیگه نداری، زندگی بیداری داری، مثل بقیه آدم ها با واقعیت ها روبرو میشی. علاوه پیشنهاد خواهرش هم، منم که دیدی به تو گفتم چی کار داری، برای خواهر اونجا قلقلی بخور دیگه، ولی خطر داری اینی که چند سال دیگه از خودت و او هر دو متنفر میشی و میفتی رو افسردگی. بنابراین شما دو تا پایه رو نمیتونی خراب کنی، نه رابطه رو و نه توانایی های شغلی تو. علاوه تو که خاورمیانه بودی، میدونم اونجا محیطی نیست که الان تو بتونی دیگه زندگی کنی، ولی به همه چی فکر کن عزیز، یه ذره فکر کن، یه ذره این دفعه دیگه عجله نه، یه مقدارم
به همه چی. آقای دکتر فکر میکنم من الان مشکل هستیم اینه که من با کار باید چی کار بکنم اینجا، الان موقعیت کاری من فقط الان
گرفت بنابراین دست من، چون به آخر وقتم از این بابت هستم. ببین عزیز من، عزیز من، تو واقع بینانه به عنوان یک مشاور واقع بینه کاری شغلی و مالی به این موضوع نگاه کن، تصمیم بگیر بدون اینکه ایشون رو در معادله خودت بیاری. هرچه هست این امکانات توه، به تو 1000 یورو میدن یا 5000 یورو، این رو در اینجا میدن یا در یک کشور دیگه یا جای دیگه، اینا رو حساب کن، ضرب و جمع کن، بر اون اساس تصمیم بگیر. ایشون رو وارد معادله نکن، نه ازدواجت نه ایشون.
بنابراین اون... آخرین پیشنهادی که دادن، یعنی آخرین که نه، یکم پیشنهادشون گفتن که من تو رو عضو هیئت مدیره میکنم که تو هم تو شرکت باشی و
من یه رأی بیشتری داشته باشم. مواظب خودت باش عزیز، با تو قرار نیست زیر سایه ایشون باشی، خوش میشی، تو نور میخوای، آفتاب میخوای، خودت رو پای خودت بیست، کنار ایشون خواستی باش. من مسئله با ازدواجتون ندارم، من مثلا با اینه که تو خودت رو تو این رابطه گم نکن. برحال مواظب خود باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردیم، خدا نگهدار.
چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
مجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مژر HH نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی برادر عزیز و مهربانمان